بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز و تبریک میگم این ایام و اعیاد رو و همینطور به نماینده های محترم جدید شوراهای شهر و روستا در کل کشور در این انتخابات که در واقع یک نماد برجسته است که مردم از کف جامعه و از اعماق جامعه مدیران شهر و روستا رو تا سطح مدیر اجرایی کشور همه رو انتخاب میکنن با همه نکات مثبت و آسیب‌هایی که متوجه انتخابات های مردم است که باید مدام نقاط مثبتش رو تقویت کرد و نقاط آسیب پذیرش رو کاهش داد و مسئولیت ایجاد کرد. یه تصور از شهر اسلامی حتما باید از ذهن بیاد بیرون و این که مثل که یه ابعادی از زندگی که مستقیما با مذهب مرتبطه اونا مربوط میشه به بُعد اسلامی شهر و زندگی شهری، یه ابعادی هم هست که غیر مستقیم مرتبطه یا ارتباطی به نظر نمیرسه بین اونها و اونها رو جزء قطعات سکولار از مفهوم زندگی شهری تلقی بکنیم و یا تو اولویت قرار ندیم یا بگیم که اصلا ربطی نداره به این مسائل. با این نگاه مثلا برنامه ریزی برای زیارت در شهر مشهد میشه یک برنامه ریزی اسلامی، اما برنامه ریزی و مدیریت صحیح مناسبات در حوزه تجارت و سیاحت یه مفاهیم سکولار و غیر مرتبط با ارزش‌های اسلامی تلقی میشه که حالا خیلی هم بهش نپرداختی. خود این نگاه که کسی فکر کنه هرچه که مستقیماً مثلا با مفاهیم خاص و اخص مذهبی مرتبطه اینا رویکردهای مذهبی است، اما اگر یه چیزی مربوط به مثلا مدیریت الگوی تفریح سالم در شهر باشه اینا مستقیما مسائل مذهبی نیست. این نگاه نگاه سکولار به شهر اسلامی است. یه توجه بکنید، چون بعضی از دوستانی که به اصطلاح نگاه مذهبی به مفهوم شهر و شهرداری و شهرنشینی و زندگی شهری دارن همین تفکیک رو درست از نقطه مقابل جریان‌های سکولار صورت میدن. اینا تعارضشون در اینه که به کدوم بخش بیشتر بپردازیم یا نپردازیم، اما در مبنا ندانسته مشترکن. چون روی کرده سکولار به مفهوم شهر و مدیریت شهری میگه آقا اصلا دقیقا اون هم همینو میگه، میگه مردم شهروندان نیازهای متعدد و متکثری دارن، یکی نیاز به تفریح، نیاز به بازار، نیاز به مصرف، نیاز به بهداشت، اینا نیازهاییست که ربطی به مذهب نداره و نیازهای سکولار در یک جامعه هست و به روش سکولار باید مدیریت بشه. یعنی مدیریت عقلی تجربی محض بدون هیچ توجهی به مفاهیمی مثل عدالت و معنویت و رشد تربیتی بشر. بعد میگن چون البته این انسان، این موجود یه سری نیازهای روانی هم داره، حالا اسمش رو میخوای بذار معنوی، میخوای بذار روحانی، بذار مذهبی، بالاخره یه سری نیازهایی داره به امان یک پدیده دو بعدی یا چند بعدی و این نیاز مثلا با زیارت امام رضا، زیارت امامزاده ها و اینها برطرف میشه. خب مدیریت شهری سکولار هم یه برنامه میریزه، در ضمن او برنامه این نیازهای به اصطلاح مذهبیش هم میبینه. کسانی هم از چشم نگاه به اصطلاح مذهبی به مدیریت شهری همینطور نگاه میکنن و تو همین چاله و چاه و چاله میفتن. اونا هم فکر میکنن که برنامه ریزی صحیح تربیتی برای نیازهای جامعه، مثل نیاز به مدیریت درست اوقات فراغت، نیاز به بهداشت، نیاز به عدالت اجتماعی، نیاز به کنترل محسوس و نامحسوس بازار، مدیریت درست ترافیک شهری، یا همین تعبیری که الان از رهبری گفتن چشمنداز چشمنواز ساختمان ها مثلا، فکر میکنه اینا که خب مفاهیم مذهبی نیست، اینا که تو جوامع غیر مذهبی هم انجام میدن ما هم انجام میدیم، ما بریم به همون بخش مذهبیش بپردازیم تا بشیم شهر اسلامی. این نگاه از هر دو طرف غلطه، چون در بنیاد هر دو نگاه سکولاره. نگاه سکولار به مدیریت شهری یعنی تفکیک ابعاد مادی از ابعاد معنوی. اصلا سکولاریسم همینه، بی ربط دیدن اینا با هم دیگه. این یک مقدمه که مقدمه فوق‌العاده مهم است. مقدمه دوم این که وقتی از معماری اسلامی یا شهرسازی اسلامی یا مدیریت شهری مدیریت اسلامی سخن میگیم، دست کم به دو بعد توجه داریم. یک بعد، بعد اخلاقی حقوقی در معماری و شهرسازی و مدیریت، که حالا توضیح بیشتر میدم. ممکنه کسی بگه آقا مگر نوع معماری پیام اخلاقی و معنوی داره؟ حتما داره، پیام تربیتی داره. مجسمه‌ای که تو یک شهر نصب میشه پیام تربیتی داره. الان تو همین خیابونا که میای دو تیپ مجسمه میبینی، دو تیپ نماد. یکی شد تو خیابون احمدآباد دیدم که یک جوانی یک پیرزنی رو کول کرده و میخواد عبور کنه، خب این پیام تربیتی داره. این به نظر من یه مدیریت، این نصب این مجسمه یک جزی از یک مدیریت اسلامی است، برای که هم زیباست، جذابه، هم هر کی نگاه میکنه یک پیام 100% اسلامی رو میگیره از این. یه مجسمه دیگه میبینید ازش نوع تصویری که ایجاد کرده غفلت رو داره ترویج میکنه، پیام غفلت داره میده. یعنی وقتی نوع نصب یک مجسمه سر یک چهارراه میتونه اسلامی و غیر اسلامی باشه، روی کرده به عدالت، به معنویت، به اخلاق اجتماعی، به صلح و برادری، به انفاق، یا از اون طرف دعوت به تفاخر، غفلت و تغافل، این پیام های متعددی که میتونه بده. بنابراین چرا تردید کنیم در این که نوع معماری، نوع شهرسازی، نوع حتی نصب یک مجسمه سر یک خیابان یا چهارراه کاملا میتونه یه پیام اخلاقی یا غیر اخلاقی داشته باشه. خیلی فرق میکنه تو خیابونای یک شهر چه تابلوهایی نصب میشه، تبلیغات چجوری انجام میشه. من نمیگم لزوما تبلیغات کالا یه مفهوم 100% مادیه، میشه تبلیغات رو مدیریت کرد به سبک اسلامی که اتفاقا الگوهای بازار اسلامی رو در ضمن تبلیغات به مردم منتقل کنه. یعنی به جایی که بگه آقا تشویق کنه به کلاهبرداری، به مفتخوری، چون تبلیغات معمولا تشویق به مفتخوریه، دعوت میکنه که بیاید جنس خوب ارزون، در حالی که کلاه طرف میخوان بردارن اصلا، و الا که پول برای تبلیغات نمیدادن. در حالی که همین تبلیغات میتونه دعوت به ارزش‌های حاکم در یک بازار اسلامی باشه. تو روایات ما دعوت میشه به یه مفاهیمی در زندگی شهری، زندگی اجتماعی و مدنی، که حالا به یه معنا شامل این که میگم شهر در برابر روستا نیست، دعوت میشه به یک مفاهیمی که این مفاهیم بخشش قطعاً مربوط میشه به جنبه‌های حقوقی، اخلاقی و تربیتی شهرسازی و معماری و مدیریت شهری، که راجع به این بُعد زیاد شنیدیم، هرچند البته بشنویم کمه. یه بُعدش مربوط میشه به جنبه‌هایی که اکثر ما فکر میکنیم اینا ربطی به مذهب نداره، و بنابراین یک مدیریت شهری اسلامی راجع به اونا خیلی نباید حساس باشه، و متقابلا جریان‌های دیگه فکر می‌کنن اینا مفاهیم سکولاره و فقط رو اونا باید حساس بود. ببینید در قرآن کریم و در روایات، درست اگر با این نگاه مدیریت شهری توجه بکنیم که چقدر خوبه یک کرسی بحث و گفتگو در دانشگاه، در همین شوراهای شهر و استاد، در حوزه یک کرسی باشه که هر ماه هم مدیریت، اونایی که کارهای تجربه مدیریتی دارن، هم اونایی که توی حوزه‌ها دارن فکر میکنن، طلبه، دانشجو، اینا بیان راجع به این مسائل بحث بکنن، هم جنبه‌های حقوقی اخلاقی، هم جنبه‌های ظاهرا فنی مهندسی که کاملا مستقیم یا غیر مستقیم دیر یا زود پیام‌های اجتماعی و فرهنگی تو جامعه دارن. خب اگه این مفاهیم استخراج شدن، شما می‌رسید به یه سلسله از مفاهیمی که ممکنه تو نگاه اول به ما توجه نکنید. نگاه اول وقتی به ما میگن مدیریت شهری مثلا در شهر امام رضا، میگه خب آقا مسئله زیارت امام رضا مهمه، بقیه چیزا در شهر مسائل ثانوی و مسائل بعدی هم. اصلا این نگاه نگاه اسلامی نیست به نظر بنده. در فرهنگ اسلامی زیارت اسلامی از تجارتش، از سیاستش، از بهداشتش، اینا اصلا تفکیک نمیشن. این شهر وقتی شهر امام رضاست که بازارش با معیارهای امام رضا سلام الله علیه با مشتری مواجه بشه. یعنی اگه فرمان بازار اسلامی بازاریه که در اون دروغ نگن، سوگند نخورن و چانه نزنند، اون وقتی بازار رضا، بازار امام رضا و بازار این مشهد، شهر، این شهر، شهر امام رضا است که از کل کشور بگن آقا اگر رفتیم مشهد تو مغازه‌هاش اینا کلات بر ندارن. اگر کسی فکر کرد ما هتل‌های اطراف امام مشهرم رو ده برابر می‌کنیم، این شهر اسلامی تر شده. ولی بازارهای این شهر دروغ بگن به مردم، کلا هم دیگه رو بردارن، این صدمه ای نمیزنه به اسلامی بودن این مدیریت و این زندگی شهری. این نگاه خلاف نگاه خود حضرت رضا سلام الله علیه. این نشون میده این نوع نگاه حتی به روایات امام رضا علیه السلام و به سیره امام رضا رجوع نکرده. اگر خود حضرت رضا سلام الله علیه اینجا بودن ازشون بپرسیدید آقا اولویت های این شهر چیست؟ به شما میگفتن که اولویت های این شهر عدالت، معنویت، عقلانیت، گسترش توحید عملی در این شهره. از امام علیه السلام میپرسن شیعه کیه؟ خب شما شیعه رو در منظر امام رضا علیه السلام و اهل بیت تعریف بکنید، بعد مدیریت شهری ببینه به لحاظ فرهنگ سازی و به لحاظ نظام حقوقی حاکم بر شهر و چگونه رفتار بکنه تا امام رضا قبول داشته باشن ما رو، به عنوان مجاور قبول داشته باشن. از حضرت رضا علیه السلام میپرسن، اینا او بود اخلاقی حقوقیه، اول اینو میگم بعد میریم سراغ مباحث معماری و شهرسازی حالا در حد فرصت. از حضرت رضا علیه السلام میپرسن شهر اسلامی، جامعه اسلامی یک شهر شیعی چه شهری است؟ کسانی آمدن از همین خراسان ما رفتن مدینه قبل از اینکه حضرت رضا اینجا بیان، رفتن مدینه مکه و حج رو انجام دادن، بعد رفتن مدینه زیارت پیامبر، قبر پیامبر، بعد آمدن که با پسر پیغمبر دیدار بکنن. امام رضا راهشون نمیده، شیعه بودن رفتن اونجا، امام رضا راهشون نمیده. در روایت دیدم 3 یا 6 ماه اینا تو مدینه میمونن، وقت ملاقات میخوان به امام رضا اجازه نمیدن. بعد میگن خب برگردیم بریم دیگه. میگن که چجوری برگردیم؟ آخه به چه رویی برگردیم؟ چطور ما برگردیم خراسان بگیم ما رفتیم اونجا 6 ماه مدینه بودیم راهمون نداده؟ دیگه با حالت گریه و اینا راه افتاد برفت و پیغام و پسپام و واسطه و شفیع و اینا. امام رضا وقتی دیدن اینا تنبیه شدن اجازه دادن آمدن. در روایت دیدم بعد از 6 ماه وقتی آمدن حضرت پرسیدن که گفتن آقا چرا ما رو راه نمیدید؟ ما شیعیان خاص شما از خراسان از اوهر دنیا بلند شدیم آمدیم، یکی از اهدافمون زیارت شما بوده، بعد پول آوردیم، امکانات آوردیم، آمدیم از شما گزارش اون منطقه رو بریم. حضرت رضا فرمودن که گفتن برای چی ما رو راه ندادین؟ فرمودن برای که شما دروغگویی. گفتن ما کی و کجا دروغ گفتیم؟ فرمودن ادعای شیعی کردید، ادعای تشیع کردید. این کاروان آمده اینجا تو شهر گفتید ما شیعه ایم. گفتن خب ما شیعه ایم، کجاش دروغ ایم؟ حضرت رضا ببین شهر اسلامی میخوای تعریف بکنی، مدیریت شهری و سبک زندگی اسلامی شیعی. حضرت رضا چند تا سوال کردن از این گروه، پرسیدن شما در شهر شما ثروتمندانتون هر روز از فقرای شما خبر میگیرند؟ خبر دارید که یه روز نگذره که کسانی تو شهر گرسنه باشن؟ گفت نه. اگه کسی به ما رجوع بکنه و کمک بخواد میکنیم، ولی خودمون نمیریم سراغ کسی رو تحقیق بکنیم ببینیم کدوم محله چه وضعی داره. امام فرمودن هفته یک بار احوال همدیگر رو میپرسن؟ گفتن نه. فرمودن لباس اضافی تو خونه دارید منتقل و رد میکنید به اونایی که لباس کمتر دارن؟ گفت نه. 3-4 سوال اینجوری از رضا پرسیدن. گفت نه آقا ما این کارا رو نمیکنیم، ولی ما اینا چه ربطی داره به شیعه بودن؟ خلاصش حضرت رضا فرمودن شما شیعه نیستید، شما بگید دوستدار مایید، بگید محب ما هستید. بله زیارت ما هم اومدید، محب ما هم هستید. ادعای تشیع اگر یک بار دیگر شما ادعای تشیع بکنید، من علنا شما رو تکذیب خواهم کرد، یعنی آبروتون رو میبرم. خب اگر کسی میخواد مدیریت شهری امام رضا، مشهد امام رضا، ما میخوایم بفهمیم کی به این شهر میگن شهر رضوی و شهر شیعی، خب از خود امام رضا بپرس. شما فکر نکنید اگر زیارت امام رضا، حرم امام رضا خیلی شلوغ شد ولی تو بازاراش دروغ میگن کلاهبرداری بکنن، تو ادارش هم رشوه بدن و بگیرن، تصمیم گیری دست آدم غیر متخصص بیفته، باندبازی و اینا را بیفته، این شهر یک شهر اسلامیه. برای چی؟ برای که آقا تو خیابونا بالاخره عده حجاب دارند و عکسای مذهبی و پرچمای مذهبی، حرم امام رضا ماشاءالله شلوغ، سال به سالم توسعه. اصلا کل مشهد شما بکن حرم امام رضا، تمام مشهد خراب کنین بکنین حرم امام رضا، شما خیالتون وقتی شهر شهر اسلامی شده؟ با ملاک‌های واتیکان و کلیسا بله، کلیسا و واتیکان اینجوریه، اینجوری مذهبی میکنه یک جامعه رو. برای واتیکان مهم نیست، واتیکان یک کشور درست میکنه، همه در ظاهر مقدس مآب، بعد میبینه که تمام کشیشاش انواع اقسام فسادای اخلاقی و جنسی و مالی و اینا دارن، تا خود پاپش هم میرسه، ولی ظواهر همه چی برقراره. اما اگر از خود علی ابن موسی رضا بپرسی این شهر چه وقت اسلامی خواهد بود، وقت من براتون 150 تا روایت از امام رضا میخونم که ببینیم شاخصهای یک شهر اسلامی کجا، ما کجا، با اینکه هر سالم زوار بیشتر میشه. این او بعد اخلاقی حقوقیش که اصل مسئله اینه. به شما بگم اگر روابط انسانی در یک شهر درست شد، روابط انسانی اگر در یک شهر درست شد، یعنی موجر و مستأجر کلاه همو بر نداشتن، خریدار و فروشنده کلاه همو بر نداشتن، زن و شوهر کلاه همو بر نداشتن، همسایه با همسایه، ارباب رجوع با کارمند، مدیریت با زیر دستش، اونا با مردم، اصالت حقوق، حقوق اگر رعایت شد، این شهر گام اصلی رو به سمت مدیریت شهری اسلامی برداشته. اصل مسئله اینه. حتی اگر به شما بگم حتی اگر یک شهری به لحاظ امکانات مالی پایین باشه ولی به لحاظ امکانات انسانی بالا باشه، مردم تو اون شهر راضی هم، برای که حرمت و کرامتش حفظ شده. ما در روایت اسلامی به یه مفاهیم اشاره میشه که اینا مفاهیم 100% اسلامیه، بهش توجه نمی کنی، خیال میکنی ما فقط زیارت و حجاب. ببین ما 4-5 تا شاخص گذاشتیم بالا، اینا شده کل اسلام. ما میگیم کدام خانواده مذهبی است؟ ما 4-5 تا برچسب مذهبی داریم، یعنی عمیان از ما و شما بپرسن آقا فلانی مال خانواده مذهبیه یا نه، چی میگیم بهش؟ میگه که ریش داره یا نداره، بعد حرم میره یا نه حرم امام رضا، کربلا، مکه، اینا روزه دارن تو خونشون یا ندارن، بعد عاشورا تا سوا لباس سیاه میپوشن یا نمیپوشن. حضرت عباسی از اینا دیگه دو قدم اوورتر چی داری بگی؟ بعد نگاه میکنی در روایات اهل بیت اینا نیامده، اینا مستقیما مستقلا مطرح نشده به عنوان آرم جامعه من. بله تعظیم شعائر الله آمده که این مفهوم بسیار عامیه، یعنی مذهبی، مدیریت مذهبی، شهر مذهبی، خانواده مذهبی جوری تعریف بشه که با یه مقدار لباس و ریش و مجلس روزه مسئله فیصله پیدا کنه. بعد تو روایت حضرت رضا وقتی اهل بیت پیامبر در قرآن رجوع میکنی، میبینی اصلا شاخص هایی که برای یک جامعه اسلامی، شهر اسلامی آوردن، اصلا یه چیزای ارزش های اسلامی چی هست؟ یکیش حقوقه، حقوق متقابل معنوی و مادی مردمه. در روایت ما از آرامش، از آرامش طمأنینه به عنوان یک ارزش صحبت شده، از استرس و اضطراب به عنوان یک ضد ارزش نام برده شده. یعنی یکی از، ببینید اینا بعضی شما میگم که کمتر شنیدیم، اینقدر ما روایت داریم که میگه علامت یک فرد مؤمن، خانواده مؤمن و جامعه دینی اینه که استرس و اضطراب و خشونت در اون محیط نزدیک به صفر باشه. آرامش و طمأنینه وجه غالب باشه. پس یه مدیریت شهری از معماری و شهرسازی و ترافیک و بهداشتش و ارباب رجوع اداریش و تا بوق ماشین و تا بوی فاضلابش و همه اینا، هر چی که گوش کنین خیلی مهمه اینا، هر چی که به نحوی سیاحتش، تجارتش، هرچی که کمک کنه به طمأنینه و آرامش در جامعه و کم کنه میزان اضطراب و خشونت رو، اون معماری و شهرسازی و مدیریت و اون مدیریت ترافیک و اون مدیریت اداری اونا اسلامی تره. سوء زن و حسن زن یه ارزش اسلامیه. مدیریت شهری اگر از نوع مدیریت انسانی ادارات تا نوع ترافیک و خیابونا و کشاورزی و صنعت و هرچی که مربوط به مسائل ترافیک و اینا، آب و هوای شهر و بیمارستانها و یتیمخانه‌ش و پارکش، مکان تفریحش، فضای سبزش، هرچی که کمک کنه به این که حسن زن در جامعه بیشتر بشه، سوء زن مردم به هم دیگه کمتر بشه، این مدیریت اسلامی تره. تو روایت می‌فرماد آب، نگاه به آب و صدای آب آرامش بخشه. خب حالا از اهل بیت می‌پرسی آقا آرامش مردم مگر به مذهب مربوطه؟ یعنی شما با صدای آب و رنگ آب هم کار دارید؟ بله. در روایت می‌فرماد فضای سبز، رنگ سبز، نگاه به فضای سبز در مردم نشاط ایجاد میکنه و ما طرفدار نشاط. اگر یعنی اهل بیت، یعنی پیغمبر میخواد جامعه با نشاطی باشه. مثلا نشاط دو جوره، بعضیا شادی رو با خریت اشتباه میگیرن. آخه ما دو جور شادی داریم، یکی شادی اولاغی که جفتک مندازه، این شادی شادی غفلته، این شادی رو باش مخالفن. اما یه شادی شادی انسانیه، این شادی جزء ارزش‌های 100% اسلامیه، به قدری که پیغمبر می‌فرمان هر کس یک خانواده رو شاد کنه، سرور شادی رو به یک خانواده بیاره. از این که نمی‌دونم چقدر شب‌ها تا صبح عبادت کنه، روزها روزه داشته باشه، اعتکاف در مسجد الحرام کنه، پیش خدا محترم‌تر و اسلامی‌تر است. این یعنی که مدیریت شهری باید برنامه شادی، منتها شادی انسانی، نه شادی خرانه، شادی انسانی رو تو جامعه مدیریت کنه. برای که سرور و ادخال سرور یک ارزش 100% اسلامی و اهل بیتی است. ببینید بعضی فکر کردن غم به اسلام نزدیکتره، بعضی هم فکر میکنن میخوان از اون ور بیفتن، شادی آقا شادی به هر قیمت، هر جور. یه برنامه‌ای می‌ذارن گاهی تو مسابقه ها و گاهی تو تلویزیون ها، مثلا بخوره می‌بینن که بیشتر می‌خوره. یه وقتی بازی می‌ذاشتن اسمش بود بخور بخور، بعد جلو ملت مثلا همه دارن نگاه می‌کنن، چهار تا آدم گردن کلوف اونجا واسهن جلوشون شیرینی و نمی‌دونم چی و علف و اینا می‌ریزن، میگن بخور، هر کی بیشتر بخوره برده. اینا شادی‌های احمق هاست. یا خندیدن به گریه دیگران، بازیایی هست که یکی مسخره میکنه بقیه میخندن، اینا شادی های احمقانه، اینا شادی های نامشروعه. شادی که قیمتش غفلت توست یا اهانت به یک انسان دیگریست، این شادی شادی احمق هست. اما ما غم احمقانه هم داریم، چرا از اون کسی حرف نمیزنه؟ اکثر غمهای ما غمهای احمق هست. در قرآن به روایت راجع به انواع و اقسام غم احمق ها صحبت کرده، غم های ناشی از حرص، غم ناشی از حسد، غم ناشی از کینه، غم ناشی از استکبار و خودخواهی خودمحوری، غم ناشی از چی چی چی. خب این غم های هم غم های حیوانی است. مدیریت اسلامی، مدیریت شهری اسلامی مدیریتی است که چه به لحاظ فرهنگ سازی، چه به لحاظ نظام سازی، چه به لحاظ ساختار شهرداری و فرمانداری و ادارات، چه به لحاظ بهداشت شهری، آب و هوای شهر، ترافیک شهر، امکانات تفریحی شهر، کمک کنه به کاهش سوء زن، کاهش کینه، کاهش جنگ اعصاب و اضطراب، کاهش غفلت. کاملا میشه هم تفریح باشه و هم دعوت به توحید، دعوت به عقل، دعوت به عدالت، دعوت به اخلاق. از کردم این تو راه که می آمدم دو سه تا مجسمه دیدم، دقیقا تو ذهنم آمد این مجسمه دقیقا یک مجسمه اسلامیه، خیلی هم زیباست. هر کی از اینجا رد میشه یک پیام اسلامی رو داره الهام میگیره، جالب هم هست، خیابونم قشنگ کرده. یه مجسمه دیگه میبینی نه، یه پیام دیگه ای داره، یک نوع رقابت منفی داری هست، یه جور دعوت به دنیا فقط درش هست. خب در روایت می‌فرماد صداتونو بلند نکنید مثل الاغ. یه بعد اخلاقی داره، یه بعدی هم بهداشت گوش. روایت می‌فرماد که نگاه به سبزی و سبزه و سبز نشاط میاره. می‌فرماد که رفتن به جایی که دار و درخته میگه مستحبه. برای چی؟ برای که هم به آرامش معنوی تو کمک میکنه، هم خستگی جسمانی و اعصاب تو رو مهار میکنه. این یعنی که شما تو مدیریت شهری به حضور آب و به حضور محیط سبز باید حتما فکر کنید. در روایت میفرماد زندگی رو برنامه‌ریزی بکنید، بخشی برای کار معاش، بخشی برای علم و عبادت، بخشی چی؟ بخشی هم وساعتا للذه، یه بخشی هم برای تفریح، تفریح سالم. یعنی مدیریت شهری باید برنامه‌ریزی کنه برای تفریح سالم در شهر. انسان احتیاج به غذا و به آب داره و به خواب، همون انسان احتیاج داره به تفریح. سیاحت همانقدر اسلامی است که زیارت، اگر در جهت ارزش‌های اسلامی باشه. تجارت، ببینید همونطور که تجارت اسلامی غیر اسلامی داریم، من شما بگم زیارت اسلامی و غیر اسلامی هم داریم. اگر نداشتیم آداب زیارت نمی نوشتن. زیارت ممکن ظاهرش زیارت ولی کاملا غیر اسلامی، زیارت خلاف عدالت، خلاف عقلانیت، خلاف معنویت، زیارت توأم با ریا، زیارت توأم با قصب حقوق دیگران. این هم زیارت ظاهرش ظاهر مذهبی میده به شهر، اما باطن ضد مذهب و لا مذهبه. و شما میدونین پیغمبرا با کفر و الحاد معمولا درگیر نبودن، با شرک درگیر بودن و نفاق. ارزش‌های اسلامی رو استخراج بکنید. اگر میفرماد سرور و شادی معتدل، نه شادی احمقانه نه غم احمقانه، شادی انسانی و غم انسانی، اینا هر دوش به رشد جامعه کمک میکنه. هم شادی، آقا شادی خوبه یا غم؟ کدومش اسلامیه؟ هر دوش هم میتونه اسلامی باشه هم غیر اسلامی. یک غمی است برای تکامل انسان لازمه، یک شادی هایی است برای تکامل لازمه. خب دعوت اسلام به چیه؟ دعوت اسلام به شادی و غم اسلامی است. اقتمام فی الله به تعبیر پیامبر، یعنی غم در راه خدا، غم در راه حق، این غم رشد دهنده است. مثلا اگه شما جامعه رو مدیریت شهری هر چند وقت متوجه کنه به طبقات آسیب پذیر، به یتیم، به سالمند، به مجانین، به گرفتارا، به ورشکسته ها، به بدهکارا، یه کسی بگه آقا حال ما رو نگیر، اعصاب ما رو به هم نریز، مرده شده و حالت رو ببره، که نه خودت به فکر این طبقاتی، نه وقتی که به یادت میارن میخوای گوش کنی. درباره یتیم این همه تأکید شده در اسلام. اون مدیریت شهری که اجازه بده در شهر یتیم تحقیر بشه و حقش ضایع بشه، اون شهر اسلامی نیست. این دیگه وعده صریح پیامبر اکرم فرمود شهری که در اون یک یتیم ضایع بشه حقوقش، اون شهر اسلامی نیست، اون شهر نفرین شده است. زنان و خانواده بی سرپرست، خب نظر اسلام در این مورد روشنه. مدیریت شهری مسئولیتش چیست در این باب؟ ورشکستگان، قرآن راجع به اینا بحث کرده. ابناء السبیل، در راه مانده ها. حالا یک زمانی مسافرین، مسافر معمولی اینجور بود، حالا اون شرایط البته الان هم هست اینجوری، ولی حالا این ابناء السبیل یک معنای وسیع‌تری هم گرفته. ازدواج های به تأخیر افتاده، یک ارزش مسلم اسلامی ازدواج به هنگامه. یه مدیریت شهری و فرهنگ شهری باید دقت کنه ببینه چیکار کنیم این آسیب های اجتماعی رو مثل طلاق و ازدواج ما چجوری، چگونه باید این رفع کمک. راهش هم فقط نیست که مجلس عروسی، بعضی خیال کردن مشکل ازدواج مجلس عروسیه، میگه آقا مجلسش با ما، مجلس فردای مجلس چیکار کنه؟ ازدواج که مجلس عروسی نیست که، خیلی یک مجلس گرفتی دنگ و دونگ یک یخچال هم دادی تموم شد. ازدواج یعنی اشتغال، یعنی مسکن، یعنی بیمه، یعنی مشاوره اجتماعی که این دوتا بعد از 6 ماه با هم دعوا نکنن سر چیزای علکی، مسائلی که پدر بزرگا و مادر بزرگا و ننه بابای ما ممکن بود هفته 10 بار با هم یک جرابسی بکنن، بعدم همون جرابسشون هم توش خنده بود. الان میبینی هر کدوم از اینا برای متلاشی کردن 6 تا خانواده کافیه، با هر جرابسش 2 تا طلاق را میفته. خب اینا مدیریت شهری نمیتونه بگه آقا من به میزان طلاق و ازدواج، سن ازدواج اینا تو شهر کار ندارم. اینا رو دارم میگم دقت کنید. همونقدر که مسئله زیارت، آخه من دیدم بعضی لستان دوستان همش محورشو گفتن رو زیارت، انگار مثلا وقتی میخوای بگی مدیریت شهر اسلامی یعنی همش رو زیارت امام رضا حرف بزنی. خب این غلطه، این نگاه ما تو اسلام هم چیزی نداریم که یک طرف زیارت بقیه‌اش دیگه هیچی. اصلا خود امام رضا هم که میگه میفرماد منو زیارت بکنید، اینا برای که زیارت امام رضا کمک بکنه به ساختن یک جامعه توحیدی، یک جامعه رضوی، یک جامعه اخلاقی معنوی، یک جامعه با تقوا. و الا اگه این زیارت کمکی نکنه در این جهت، اصلا زیارت نیست، زیارت جسمانیه، زیارت روحانی نیست. مثل اینا که میرن تو حرم پول میدن دفن میشن، خیال میکنن گناهشون زودتر بخشیده میشه، خیال میکنن هر کی فاصلهش با امام رضا کمتره این بهشتش تضمین‌تره، هر کی دورتره به جهنم نزدیکتره. این هم جزء توهماته. ما اصلا همچین چیزی نداریم در روایات اسلامی. عکسش داریم، در روایات داریم که ممکنه کسی رو کنار امام رضا دفن کنن، جسمش اونجاست ولی ملائکه عذاب بعد از اینکه از این عالم میره از اونجا برش میدارن در جوار روح امام رضا نیست. حضرت رضا که خاک نیست، که حضرت رضا یک نوره. میر جوادهای تهرانی وصیت کرد ببرنش ظاهرا دور از امام رضا، ولی توی این شهر کی نزدیکتر از میر جوادهای تهرانیه به امام رضا؟ و کسایی ممکنه تو حرم دفن بشن با نمیدونم چقدر میگیرن الان، چند صد میلیون الان. و اینا اصلا این تصور ها، ببینید این نگاه ها من نمیدونم از کجا آمده. این نگاه ها باور کنید از تفکرات غیر شیعی غیر اسلامی وارد تفکر ما شده. اصلا ما روایتی نداریم در این باب که شما تلاش کنید جنازتون کنار قبر پیغمبر و اهل بیت. البته آرزو میکنیم باشه، شاید شاید نور و رحمت اینا غیر مستقیم به ما بتابه. بالاخره از ترزا خب اینه لاشه ما رو کنارش انداختن، یک سگی هم که کنارش بندازن یه نگاه به رحمت میکنه، نمیشه به ما نگاه نکنه، این درسته. اما اگه کسی فکر کنه یک شهر یک سبک مرگ اسلامی اینه که مثلا ما چند صد میلیون بدیم ما نزدیکتر امام رضا بشیم، ولی اگه ما افتادیم کنار اون دورترا از توجه امام رضا دوریم، اصلا اینا نگاه های مادی به حضرت رضا، اینا نگاه شیعی نیست. کاهش زنا در جامعه، بالا بردن میزان ازدواج، مسئله مسکن. چقدر ما روایت داریم که آقا هر کس بتونه یه مسکنی رفع نیازهایی، در روایت داره میفرماد خار از سر راه مردم بردارید صدقه است. پیامبر فرمودن که مسلمان هیچ روزی رو به شب نمیرسانه الا اینکه صدقه میده. بعد یک ازشون پرسیدن آقا اگه پول نداشت چی؟ فرمودن صدقه فقط پول نیست، هر کس هر کمکی به خلق، به انسانها، به مردم بکنه صدقه است. سنگی رو از سر راهشون بردار، مصرفشون رو کمک کن که الگوی مصرفشون رو اصلاح بکن، هدایت و تربیتشون کن، مشکلات فرهنگیشون رو حل کن، اینا بالاترین صدقهه. حتی نقد شده فرمودن اگر در یک جلسه دیدید کسی ناشنواست نشسته همه دارن با هم حرف میزنن میخندن، این کره نمیشنوه. امام علیه السلام فرمودن که بهش حالی کنید که بقیه دارن به چی میخندن، تا جایی که میتونی با همین زبان گنگی و ناشنوایی بهش بفهمون که بابا این جوک گفت، ما با این میخندیم، این اولا فکر نکنه داری به اون میخندی، و ثانیا او احساس قربت نکنه، تحقیر نشه تو یک جمعی همه میخندن اون نخنده. خب چرا پیامبر اینا رو میگه صدقه؟ یعنی مدیریت شهری باید به فکر ناشنوا و معلول و نابینا و اینا باشه، این میشه مدیریت شهری اسلامی. شما اگر شهر رو جوری بچینی که یه معلول نتونه بره پارک، نتونه بره سینما، نتونه بره مسجد، نتونه بره کتابخانه، این مدیریت اسلامی نیست. این ضایع کردن حق یه بخشی از این مردمه. برای که در روایات ما میفرماد که لیکن امر الناس عندک فی الحق سواء. این اصل در مدیریت شهری اسلامی، لیکن امر الناس عندک، تمام امور همه مردم نزد شما باید فی الحق سواء، به لحاظ حقوق شهروندی همه باید مساوی باشه. یعنی اگه بالا شهری امکان پارک و تفریح داره، باید اون طرف شهر هم امکان داشته باشه. اصلا شهر اسلامی بالا پایین نباید داشته باشه، اینو بدونیم. شهر اسلامی بالا، من نمیخوام بگم البته همه خیابونا و همه شهر مثل هم نمیشه، بالاخره یک عده‌ای دارن یک عده‌ای ندارن، زمینا محله ها تفاوت میکنه، ولی الگوی جامعه اسلامی، شهر اسلامی اینه که تا بشه وقتی یک کسی وارد میشه تو یک شهر احساس نکنه اگر میخوای فقرا و گداها و بدبختا رو ببینی برو اون شهر، میخوای مرفهین ببینی. الانم به شما بگم بعضی شهرها هست تو دنیا من دیدم که بالا پایین ندارن، مسلمان هم نیستن. این شهر من دیدم، البته خیلی کمه ولی هستن. برعکس این شهرهایی که میگن مشهورا، من دویم نیویورک و اینا امثال اینا نیست، اینا اتفاقا برعکس. همین نیویورک محله منهتن داره که همین برجای سر به فلک کشیده، برجای دوقلو اینا که او تو محله خیابون باید عمودی نگاه کنی تا ببینی. چند کیلومتر دو طرف ترم محله هارلمه که چند هزار کارتون خواب داره، چند کیلومتر دو طرف تر. نه اونا رو من نمیگم، ولی شهرهای دیدم در دنیا که شناخته شده و مشهورم نیستن، ولی مردم در بالا پایین شهر، یعنی بالا پایین نداره، اصلا هر جای شهر میریم اینو مثل همه، سطح زندگیشون، سطح رفاهشون، سطح بهداشتشون، امکانات تفریحیشون، کتابخونهشون، مدرسهشون. خب این شهر اسلامی است. شما تک تک اگه بخوای از شهر اسلامی رو استخراج بکنی از قرآن و روایات، شاید بالاتر از 600 معیار باشه. اینه که من میگم تخمین تقریبیه، 600 معیار کلی نه دقیق. مثلا راجب آب، راجب بهداشت، راجب مثلا صله رحم. ببینید چقدر راجب ارتباطات خویشاوندی در اسلام تاکید میشه. اصلا میفهمید که از علائمی که یک جامعه به لحاظ انسانی دچار فروپاشی میشه اینه که روابط خویشاوندی درش سرد و قطع میشه و دیگه از هم دیگه خبر نداریم. این اتفاقی که خب افتاده تقریبا بین خیلی از ماها افتاده، دیگه کم کم فامیلای هم دیگه ممکن نشناسن. یا مثلا تو آپارتمان، مثلا ما تو آپارتمان بنده زندگی میکنم، گاهی میبینی بعد از مثلا 6 ماه یک سال یک کسی رو تو آسانسور میبینیم که اصلا دفعه اوله داره من میگرم میبینیم. خب این نشون، این مربوط به ذات آپارتمان نیست. بعضیا میگن آقا آپارتمان نشینی ذاتن سکولاره. نه خیلی، آقا مربوط به شعور امثال بنده است. زندگی آپارتمانی هم میشه درست مدیریتش کرد که رابطه انسانی همسایه با همسایه برقرار بشه. اینقدر راجع به همسایه تأکید میشه که پیامبر فرمودن اینقدر جبرئیل راجع به همسایه با من تأکید کرد که من گمان کردم همسایه از همسایه ارث میبره. تا این حد مدیریت شهری باید کاری بکنه جوری اینا میشه فکر کرد، اینا میشه فکر کرد در معماری ساختمانها، آپارتمانها، مجتمعهای مسکونی، محلات، که اهالی یک محل همطور که یک مسجدی هست که تو مسجد هم دیگر ببینن، در کنار اون مسجد هم میتونه فضای سبزی محیطی باشه، اصلا این یک محلی باشه که اهالی هر محل به خان و نخان هم دیگر مدام ببینن. اگر اسلام ارتباط خویشاوندیه، یعنی مدیریت شهری، دقت کنه هر کاری که مان کمک کنه به پایین آمدن سطح صله رحم و ارتباطات خویشاوندی، باید او رو یه جوری علاجش کنه تا جایی که میتونه. حالا بذارید به شما بگم، در یکی از کشور در ژاپن، من تا اونجا دیگه از بس رابطه ها سرد و قطع شده که دیگه زندگی ها ماشینی شده، میدونیم با اینکه سطح رفاهشون بالاست در قیاس با خیلی از جاها، یکی از بیشترین خودکشی ها هم دارن، بیشترین افسردگی رو دارن. این نشون میده آدم فقط شکمش و تامین اجتماعی و تفریحات و ماشین و اینا نیست. تازه وقتی همه اینا آمد، شما مشکل مادی نداشتی، اول یکی از خودت بپرسی خب حالا که چی؟ بعد تازه میبینی دیگه اصلا زندگی، رابطه های انسانی، خویشاوندی، صله رحم، دوستی، محبت، انفاق، ایثار، اینا همه دیگه نیست توش. یک جامعه سرد مرفه، یک خوکدونی مرفه. بعد اون وقت شروع میکنه فکر کردن راجع به اصل مسئله که خب ما فرعش درست کردیم، اصلش چی بود اصلا؟ اجزایش درست کردیم، مردش رو ترکیب شه ببره، خب حالا که چی؟ بعد میبینه بیشترین خودکشیه. میگه دوستان ما، رفقای طلبه ما که ژاپنیه تو قم، میگفت که رابطه ها اینجوریه که مثلا تو ژاپن وقتی کسی زنگ بزنه به باباش نگران میشه که چی شده، چه اتفاقی افتاده که زنگ زدی، ولو که مثلا بعد از 4 ماه 5 ماه. خب حالا تو همین وضعیت پرکار، زحمتکش، منظم، از به لحاظ زندگی و شهری هم در بعضی جهاتشون به بعضی از ضوابط اسلامی عمل میکنن که ما عمل به بعضیش نمیکنیم. پرکار، پرتلاش، کودکستانا و معده کودکاشونو من دیدم مثل سربازخونه بچه ها رو بار میارن. اصلا با خودشون، من توی دو تا معده کودکشون رفتم دیدم اینا باید با خودشون کیسه بیارن زباله آشغالایی که درست میکنن، باید با خودشون تو کیسه ببرن خونه شون. مدرسه فراش و بساب نداره، بابای مدرسه نداره، کل نظافت با خودشونه. وقت معده کودکای ما و کودکستانای ما، معده کودکا که یک شغل دارن، صبح تا شب بچه بزنن و برقصه، بعدم شلوارش خیس کنه تحویل ننه باباش بدن، این شد کودک داری، زندان کودکان، گوانتانامو کودکان. مگر اونایی که پولای میگیرن. مدرسه و آموزش پرورش هم تبدیل داره میشه الان تو کشور جاهای دولتی اونا رو که کارش نداریم اونجا خیلی مهم نیست، و بعد شروع کردن مسابقه مدارس غیر انتفاعی قیمتای چند میلیون که برای هر سال بچه با چند میلیون بده که بچت اونجا تیتیش مامانی بارش بیارن یه وقت به پر قباش بر نخوره، خیلی بهش سخت نگذره. اینا تعلیم تربیت اسلامی نیست. تعلیم تربیت اسلامی یعنی ایجاد تعهد، آگاهی، شعور اجتماعی. تو آموزش پرورش ما خیلی چیزا یاد میدیم، ماهی ها در میسیسیپی چه نوع ماهی هایی است، تو گور بابا این میسیسیپی با ماهیاش به من چه مربوطه که تو رودخانه میسیسیپی اوور دنیا چند نوع ماهیه. ولی آموزش نمیدن به ما که من تو زندگیم با عادی ترین مشکلات مواجه میشه بچه ما نمیتونه حلش کنه. یعنی وقتی که دیپلمش میگیره یا حتی از دانشگاه فارغ التحصیل میشه اگه همونجا شغل پشت میز بهش ندید تو خیابون راه بیفته از عمله سرگذر او عمله سرگذر پیش ای 100 بار متخصص داره، هیچی بلد نیست، مفتخور، طلبکار، پررو، بی عرضه، بی تخصص. خب اینا که مدیریت نیست. نه اروز در روایت خدمت دوستان جا کشاورزی بودم، روایت از امام صادق علیه السلام فرمودن که مدیریت صنعتی، اصلا صناع، تعبیر صناع یعنی صنعتگر، سه چهار تا اصل فرمودن اینا باید باشه. یک، امانت. آقا امانت داری در بازار، امانت داری در کارخانه ها و فروشگاه های این شهر. شما فکر میکنی اگر پرده زیارتی بزنی امام رضا بیشتر راضی میشن، یا امانت داری رو در فروشگاه ها و کارخانه های این شهر حاکم بکنی، فکر میکنی کدومش اسلامیه؟ اسلامی تره. میپرسه آقا صنعتگر مسلمان چجور صنعتگری است؟ مدیریت صنعتی میفرمان سه تا خصوصیت باید داشته باشه. یک، مهارت، عین تعبیر امامه، کاربلد باید باشی، نه که هرچی تحویل میدی خریدارت نمیدونی برش جنس درست تحویل دادی یا بهش انداختی، یعنی فردا این خراب ماشینی که از کارخونه گرفتی نمیدونی هفته بعد خرابه یا نیست. خب این کارخونه کارخونه اسلامی نیست که، این کارخونه ضد اسلامیه. برای که اسلام ما یعنی امام صادق علیه السلام. امام صادق میفرماد کارخانه و محصولی که سه تا خصوصیت درش نباشه اسلامی نیست. اون کارخانه و محصولش، یک، مهارت، دو، امانت، سه، رابطه انسانی و دوستانه بین کارگر و کارفرما. حضرت عباسی اگه نمیگفتم اینا رو امام صادق گفته، به شما میگفتم که سه تا شاخصه برای یک کارخانه صنعتی: رابطه درست کارگر و کارفرما، مهارت و آموزش صحیح نیروی کار، و اعتماد متقابل بین خریدار و فروشنده. به ذهنتون خطور میکرد این حرفای امام صادق رهبر مذهب حقی شیعه جعفریه؟ خب اینا جزو ضوابط اسلامیه، راجع به اینا حرف نمیزنه. نه حوزه ما حرف میزنه، نه دانشگاه ما اینا رو کار داره، نه مدیریت ما، نه رسانه ما. اخبار میخوام بگن تو رسانه میگن اخبار سیاسی، اخبار علمی، بعد از کلامش مثل اخبار مذهبی. این سکولاریسم یعنی همین. اخبار مذهبی چیه؟ روز جمعه هیئت های مذهبی رفتن به سمت حرم سینه زدن. خب این که تا کشورهای سکولار هم این اخبار مذهبی رو دارن که اصلا اونا هم تعریفشون از مذهب همینه. کل اخبار یک جامعه اخبار مذهبه، برای که این مذهب با همه جامعه کار داره. اعتیاد و مواد مخدر، بعضی همین آقا روایت در باب مواد مخدر نیست، بنابراین در این باب ما به حکم اولیه شرعی نداریم. اولا که هست، بنده از خود رسول الله صلی الله علیه و آله روایت پیدا کردم راجع به همین مواد حشیش و مواد مخدر و اینا. ثانیا اصلا نباشه، اصلا تفاوت آدم اخباری با مجتهد همینه دیگه، میگرده دنبال کلمه. تمام آیات و روایاتی که میگه آقا کسالت علامت نفاقه، هرچی که ضرر و اضرار ایجاد بکنه حرامه، هرچی که خانواده رو متلاشی میکنه حرامه، مقدمه حرام، موصله به حرام، حرامه، هرچی که دروغ رو گسترش میده حرامه، هرچی خیانت رو، سستی رو ترویج میده. خب اعتیادی کارا رو میکنه یا نمیکنه؟ چشماتو واکن تا ببینی میکنه. باید روایت داشته باشی که اشیشه ول نمیدونم تریاق ول هروئینو حرامو ها، شعور اسلامی. ورزش، اگر هیچ روایتی راجع به ورزش نباشه، ضرورت مسئله ورزش یعنی مدیریت ورزش صحیح در شهر یک ضرورت اسلامی است، برای که بسیاری آیات و روایات داره از سلامت بشر، سلامت بدن، سلامت و اعتدال روح، نشاط، اینا ارزش‌های اسلامی هستند. زمینه که راجع به خود ورزش ما داریم. ما ببین پیغمبر چیکار میکنه؟ پیغمبر مثلا بنده طلبه هم دیگه. البته خودم ورزش نمیکنم. من ورزشکار نیستم ولی ورزشکارا رو دوست دارم. من و امام اینجوریم. البته امام میدونین ورزش میکرد تا آخر عمرش، ایشون تو همون حالت با اون سنش تو حیات خونش روزی یک ساعت پیاده روی میکرد و ذکر میگفت. بعد من چون ذکر نمیگم پیاده رویش هم نمیکنم، یه وقت بدعت نشه. راجع به خود ورزش، حالا ببین ما میخوایم مثلا، من خودم رو میگم، مثلا میخوام موعظه کنم، دارم میرم تو خیابون ببینم که عده جوونا دارن کشتی میگیرن، فوتبال و ورزش یه کاری میکنن. یکی از دو سه کار معمولا اینا که به عنوان تیپ موعظه گر و نصیحت کننده شناخته میشن، که مثلا اینا میخوان کارهای فرهنگی بکنن، کار مثلا ما میخوایم کارهای فرهنگی مذهبی بکنیم، ببینیم به چه سبک عمل میکنیم. سه چهار تا کار میکنیم. یکی از کنار اینا که رد میشیم، یک نگاهی میکنیم، و نگاه عاقلا در صفی که خب عمرش داره صرف چی میکنه، خوش به حال ما. یک روش دوم، یک نگاهی میکنیم، شروع میکنیم به نصیحت. بچه ها حالا ورزشتون رو کردین، عیبی نداره، ولی نمیدونم نمازتون هم بخونین، دروغ نگین، یه وقت اینا با مسواک بزنین، به حرف مامانتون اینا بکنین و اینا. پیغمبر چیکار میکنه؟ این خیلی مهمه. هر کس فکر کرد در مدیریت شهری میتونه بگه آقا من فرهنگ را از ورزش جدا میکنم، من مذهب رو از بهداشت جدا میکنم و از اینا، این اشتباه، این نگاه ضد پیغمبره. پیغمبر میدونه چیکار کرد؟ دید دارن کشتی میگیرن، پیغمبر پاچه های شلوارش زد بالا، آستینش هم زد بالا و گفت بسم الله ما هست، آمد وسط اینا به کشتی گرفتن. نه، کشتی ذاتن سکولار، کار مذهبی، فقط سینه زدن و هیئته. پیغمبر خدا رفت با این بچه ها کشتی گرفت. کشتی که تمام شد و همه خندیدن، و چون انسان این بچه ها به کشتی، به خنده، به اینا نیاز داره برای که متعادل باشه. بعد که کشتیشو پیغمبر با اینا گرفت، موقعی که خداحافظی میکرد یه جمله زیبا گفت که تا همین الان جمله به این زیبایی کسی نگفته و نشنیده. وقتی گفتن کی پهلوونه، کی اوله، کی دوم، و قهرمان و جایزه رو دادن، پیامبر فرمودن بله این قهرمان شد، این اولی، دوم، بار کلا تشویق. بعد فرمودن یه جمله هم بهتون بگم، کی از این پهلوون تره؟ کی از همه ما و شماها پهلوون تره؟ کی؟ کسی که نفس خودشو بزنه زمین، نفس خودشو خاک کنه، دیکتاتور درون خودش رو مهار کنه. خب این میگیره اینجا، این موعظه تأثیر میکنه. پیامبر داره رد میشه، میینه جوونا دارن مسابقه اسب سواری میدن، شتر سواری. پیامبر میگه ما هم بازی، مسابقه میده. جالبه، نقل شده که ایشون یک دو بار اول شدن، فلان یک دو بار، یه بار داره که توی جمعی که مسابقه دادن پیغمبر دوم شدن با فاصله کم. داور به احترام پیغمبر پارتی بازی کرد، گفت ایشون اول شدن. پیامبر فرمودن چی اینشون اول شدن؟ من دوم شدم، این اول شد. من خودم تو که دارم میبینم دیگه، من دوم شدم. یعنی نمیگه آقا این نیاز شما یک نیاز مذهبی و اسلامی نیست. نمیگم که من اصلا به من چه، من دخالت نمیکنم، نمیذاره تفکیک بشه. میگه این نیاز یک نیاز انسانیست، ولی باید مدیریتش کرد به سبک اسلامی. بنابراین ببینید آقا، در باب مسئله بهداشت پیامبر میفرمان که اگر کسی مجروحی را ببینه و بهش کمک نکند، فهو کجارحه، مثل کسیه که او را مجروحش کرده. یعنی مثلا داری میری تو خیابون، ماشین زده یک کسی رو، افتاده، شما رد میشی، کمکش نکنی، نرسونی به بیمارستان، پیامبر فرمود مثل همون کسی هستی که زدی بهش، انگار خودت زدی بهش. خب این مسئله سلامت، امنیت، سلامت در جامعه. از اون طرف مسائل اخلاقی درست رعایت میشه. حضرت امیر دارن رد میشن از خیابون، نیمه تاریک روشن یه جوانی رو میبینن تو خرابه ای، عوض میخوام، مشغول خودارضایی است. خب حالا حضرت امیر چیکار کنه؟ به عنوان مدیریت اسلامی شهر بهش گفت شما چرا ازدواج نمیکنی؟ گفت پول ندارم. حضرت امیر نه، بهش گفت خب دیگه مشکل اقتصادی داشته دیگه، حالا گناهی کرده دیگه، اشکال نداره، اشکال نداره، ما اهل تسامحیم. ایشون رو تعذیر کرد، یکی محکم زد پشت دستش، گفت این تعذیرت. بعدم رهاش نکرد که برو، چون مشکل که حل نشد، مشکل که حل نشد، دوباره فردا، پس فردا، این نیاز که در او هست. حضرت امیر چیکارش کرد؟ دستشو گرفت گفت من پول ندارم ازدواج کنم، بردش به شهرداری، بردش شورای شهر، بردش تو مرکز، وام داد بهش که اصلا خرج حداقل خرجی که بتونه این ازدواج بکنه ایرا انجام داد. یعنی حضرت امیر میخواد مشکل رو حلش کنه. یک کسانی دارن تو جامعه دختربازی میکنن، بی حجاب میاد بیرون، او با او دوست قرار مداری کارا رو میکنن، بالاخره این دو سه جور میشه مواجه شد. یکی که بگه خاک بر سرت و اصلا من با تو کاری ندارم و باز رد شه، یکی ای که بگه که نه اشکال نداره، اینا چیز مثل اینا که میخوان از همه رأی بگیرن، میگن همه خوبن، همه کارا خوبه، اشکال نداره، بالاخره ما زنای اسلامی هم داریم، همه چی هست. هر شبت که شما با ما باش، هر کار میخوای بکن، مثل کلیسا. میدونین کلیسا که مثلا کلیسای پروتستان بعضی کشورها چیکار کردن؟ برای که میگن جوانها رو رم ندیم از مذهب، میگه که رقصخونه رو انداختن، دیسکو و محل رقص و شراب و اینا، منتها جزء موقوفات کلیسا، کنار کلیسا کشیش هم میاد اونجا، جوونا دختر پسرا بزنن برقصن و خودش هم شراب هدیه میده و اینا. بعد میگن خودت هم بخور، اینا میگن نه من نمیخورم. بعد میگن خب شما پس برای چی اینو درست کردی؟ گفت برای که جوونا از ما دفع نشن، برای جذب جوونا. احمد رسوی جذب جوونا به چی؟ گفتن جذب جوانان به جذب مردم به ارزش ها، نگفتن جذب اونا به خود تو. که مثل طرف ببینه بچهش یک جایی معتاده، بگه نه باز تو خونه خودمون منقل بذاره و وافور و تشکیلات تو خونه، باز تو خونه خودمون باشه بهتره، بابر با بیگانه بکشه بهتره یا تو خونه خودمون بکنه کارو. و نفهمیدن این که کدوم ارزش مهمه، کدوم مهمتره. تو مدیریت فرهنگی شهر باید اهم و مهم کرد، گاهی باید بین بد و بدتر انتخاب کرد. نقل میکنن که اولی که گوجه فرنگی آمده بود، مردم برای همین بهش میگن گوجه فرنگی، چون از فرنگ از خارج آمده بود. خب یه عده‌ای خیلی‌ها نمی‌خوردن، می‌گفتن از بلاد کفار آمده و معلوم نیست چیه. نقل می‌کنن که یه آقای حاجی بازاری متدینی بود، بچه‌ای داشت و این هر هفته تو خونه‌اش روزه و هیئت و اینا بود. مردم می‌اومدن سینه می‌زدن یه اتاق و یه حالی، بچه هم می‌رفت او اتاق بغلی، هزار کثافت کاری می‌کرد، عرق می‌خورد، خانم می‌آورد، همه کار. تا اینکه یه روز گفتن که بهش خبر دادن که تو چه غافلی که بچه‌ت گوجه فرنگی خریده آورده تو اتاق. گوجه فرنگی، گوجه فرنگی معمولی که حالا همه می‌خورن، اسلامی شده دیگه، حالا دیگه عزت بسیم. ببینید وقتی شعور تربیت مذهبی و فرهنگ دینی نیست، یه مسئله‌ای که اصلا اصل مکروه بودنش هم منتفیه، این مرتبه مهم میشه. اون چیزی که مثل زنا و شراب و اینا که قطعا حرامه از کنار عبور میکنه. بعد طرف دیگه دیوانه شد، آمد تو اتاق، در اتاق وقت کرد و به پسرش گفت که ببین هر کثافت کاری کردی تحمل کردم، شراب خوردی، نماز نخوندی، روزه گرفتی، زنا کردی، دیگه حالا کارت به جای جسته گوجه فرنگی میاری تو خونه من میخوری؟ این نمونه از مدیریت احمقانه فرهنگی مذهبیه که شما حالا اینو میخندید، ولی این همین کار رو خیلی از جاها داره میکنیم. یه مسئله کم اهمیت رو از نظر شرع صد بار مهم میکنه، یه مسئله که هزار تا تأکید رو شریعت درش، در شریعت هزاران تأکید در موردش شده، هیچ کاری نداشت. مثال خود ما هم که مثلا قرآن، اینقدر قرآن کریم راجع به مثلا غیبت، چقدر راجع به غیبت و ربا چه تعابیر قرآن به کار برده، واقعا دیگه از این تندتر که نمیشه. خب حالا بین ما هم که غیبت که خب ما از دستمون برنمیاد چون انجام میدیم، ربا از دستم چون برنمیاد انجام نمیدیم. الان آقا تو بازار شما میری اینطور هست یا نیست؟ میخوای قرض کنی، میگی آقا کی میاری، چند میدی؟ اینا چیه؟ این شهر مذهبیه، یعنی این بازار مذهبیه؟ چقدر قرض میدی؟ خب کی این فرهنگو کی باید درست کنه؟ این نوع مدیریت پولی رو کی باید درست کنه؟ چه که بی‌محل کشیدن توی جامعه عادی بشه و از این قبیل که اینا خب هممون گرفتاریم. البته من به شما بگم بعضی از اینا قانون، قوانین مجبور میکنه، قوانین غلط مجبور میکنه جامعه رو هول میده به یک سمت. اینا حالا یه بخشی از مباحث حقوق اخلاقی بود، بخش دوم دیگه مون نوع قوانین و نوع مدیریت شهری گاهی غیر مستقیم به یک گناه و فساد تو جامعه دامن میزنه، خودت هم نمیفهمی. یک قانون غلط میذاری تو واردات و صادرات، یک قانون غلط تو مالیات، یک قانون غلط تو عوارض شهری، یک قانون غلط ترافیک. بعد نمیفهمی با این قانون زمینه برای چقدر گناه ایجاد میکنی. مثال سادهش راهنمای رانندگی رو بگم. فرض کن شما یک مسیر خیلی طولانیه، خب اینجا شما به عنوان مدیریت شهری باید دو تا دور برگردون بگذری یا دو تا میدونی که کاری یک راه حل بذار جلوی مردم. وقتی که این کارو نمیکنی، این مجبوره هر بار که میخواد این مسیر رو بره میبینه باید 10 کیلومتر بره. شما این رو غیر شما یا ندانسته یا ندانسته شما این رو تشویقش کردی به تخلف که خلاف مسیر بیاد، یک طرفه وارد بشه، تو اتوبان دنده عقب بیاد. همه این کارا رو تو مقصری، همه این کارا رو تو مدیریت شهری، مدیریت کشور، مجلسی که این قانون رو گذاشت، قوه قضاییه که دادگاهش اینجوره، رئیس جمهوری که اینجور با وزراش عمل میکنن، همه اینا توی گناه و فساد مسئولن. اگر قانون رو جوری نوشتی که توده مردم رو مجبور میکنی به رشوه دادن، در تمام اون رشوه ها تو شریکی، در تمام رشوه ها شریکی. داره میخندی یا گریه میکنه؟ اون جای گریه یه ها؟ ها تو خرابه گیر کرده؟ چون گفتم اگه داری گریه میکنی خوب کار میکنی و اگرم میخندی خوبه، چون واقعا داریم قوانین و نحوه ساختارهایی که هم باید بهش خندید هم باید بهش گریه کرد. میدونیم مثل اینکه شما یک کسی رو بنزید توی یک تشکیلاتی، توی یک حیات آفتاب هست، سایبون نگذاشتی. آقا این کارا رو حالا مثالای عادیش همه میفهمن. مثلا تو ورزشگاه مسابقه فوتباله، بلیت فروختی که مثلا 100,000 50,000 آدم بیان مسابقه رو ببینن، بعد کلا 6 تا مستره. تو خودت داری به اینا میگی آقا همه هر جاش رسیدید مشغول شید، تو داری به اینا میگی برای که چطوری 6 تا میذاری برای 50,000 تا آدم؟ این چه جور مدیریتیه؟ وقتی شعور نیست یا تعهد نیست، تو داری به همه میگی آقا هر کس هر جا رسید مشغول شه، خراب کاری کنه. تو داری این کارو میکنی. اگر کسی مدیریت شهری، عوارض، بیمه، قوانین رو جوری نوشت، داره جوری مدیریت میکنه که داری به مردم میگی آقا تو اگه مثلا تو میخوای تولید کنی، من نمیذارم تو تولید بکنی. میخوای تولید صنعتی راه بندازه، دامداری راه بندازه، کشاورزی راه بندازه، تعاونی تولیدی راه بندازه، اینقدر بدوونیش که یا ورشکست شه یا بگه بابا غلط کردم من. ولی از اون طرف میبینی میخواد بره واردات بکنه، دلالی کنه، جنسای تفریحی و تشریفاتی و اینا بیاره. میبینه نه اینکه کسی جلوش نمیسته، کمکش هم میکنن، درآمدش هم 10 برابره. ظاهرا اون کارخونش تعطیل شده، خودش رفته از کار مثبت رفته سراغ کار منفی، ولی واقعا توی کاری کردی، توی شورای شهری کاری کردی، توی شهردار، توی رئیس جمهور، توی قانونگذار تو مجلس، توی قاضی کاری کردی. نوع تراکم فروشی در شهر، نوع عوارض بندی، نوع مالیات بندی، نوع قوانین، همون بلایی که با قانون غلط رانندگی در میاری. آقا هر جای شهر تو میبینی که مدام داره اینجا تخلف میشه، یه چهار تا خیابونه تو شهر شما میبینی تمام تخلفات داره اونجا میشه. خب آیا یه وقت باید بگی آقا اینجا یک منطقه سحرآمیزیه، هر کی میاد اینجا دیوونه میشه یا دیوونه ها بعد میان اینجا؟ یه وقتم باید بگی آقا خب یه مشکلیه تو مدیریت اینجا، یه اشکالیه اینجا، چرا اینجا اینقدر، چرا فلان جا توی فلان اداره بیشتر رشوه میگیرن، چرا تو فلان رشته بیشتر ورشکست میشن؟ خب یه مشکلیه، برو حلش کن. اینا قوانینی که مینویسیم و نوع مدیریت ها باعث میشه غیر مستقیم. ببین شما ممکنه یه قانونی میگذاری ظاهرش این مسئله اصلا ربطی نداره به طلاق، ربطی نداره به طلاق. مثلا یه قانون فرض کن در یک اداره فلان کشاورزی یا صنعتی، اما توجه نداری تو با این قانون 10 تا روستا رو نابود کردی. با این نوع مدیریت 5,000 تا تولید کننده کشاورزی رو نابود کردی. 200 تا دانشجوی جوان مهندسی که آمدن یک کار تولید صنعتی را بندازن نابود شدن. وعده دروغ دادی. بعد این چه کار میشه؟ بعد نمیفهمی، توجه دیگه به بقیه‌اش که تو کاری نداری که. بعد نمیفهمی که تو اینا که 1000 نفر بیکار شدن، توی 1000 تا 800 تاشون تازه ازدواج کرده بودن. دقت کنید خواهش میکنم. تازه ازدواج کرده بود، رو حقوق تولید این کار حساب کرده بود تا بتونه اجاره خونه شو بده، دیگه نمیتونه بده. زنش از عقد در آورد، آورد خونه خودش، دوباره زنه برگشته، دختره برگشته خونه باباش. نمیفهمی که این تنش های شروع میشه سر این کار، که این تنش بعد از 3 سال به طلاق منجر میشه و تو اصلا نفهمیدی که نوع پاسخی که تو دادی به این تولید کننده باعث شد اینا طلاق گرفتن، یا رفت سراغ اعتیاد، جوری قانون ریختی و مدیریت کردی یه مرتبه اجاره خونه رفت اینجوری اونجوری آمد اینجوری چی اینجوری شد، برای تو مهم نیست، اصلا فکر نکردی، مهارت و تخصص و عقلانیت نداری، تعهد نداری، برای که خودت مشکل نداری، مشکل تو نیست. بعد نمیفهمی که تو با این تصمیمت چند تا خانواده نابود شد. برای تو مهم نیست که یک کسی 500 هزار تومان حقوقش بالا پایین میره چون تو مثلا چند میلیون حقوق داری میگی، برای تو مهم نیست، ولی برای یک کسی دیگه 400 هزار تومان 600 هزار تومان بشه 400 هزار تومان کمرش میشکنه. و تو نفهمیدی که این نوع جواب تو، این امضا رو کردی یا نکردی، 5 تا خانواده رو نابود کردی. قانون، من خواهش میکنم دوستان تو شورای شهر هر جا هستن به دقت کنن، به قوانین نگاه کنیم، به مدیریت ها نگاه کنیم، به ساختارها نگاه بکنیم، باید کاری بکنی. اگه اسلام میگه تولید، در اسلام روایت چقدر داریم که تولید کننده مجاهد فی سبیل الله، اینو بدونید، تولید کننده ثروت، اینایی که برای دیگران کار و اشتغال ایجاد میکنن، پیامبر فرمود اینها مثل شهید راه خدا هستن که تو جنگ بدر و احد شهید شدن. هر کس تو حوزه صنعت، کشاورزی، دامداری تولید ثروت کنه برای جامعه و تولید شغل کنه، یعنی یه کارخونه، کارگاهی، جایی، مزرعه‌ای را بندازه 100 نفر 500 نفر جوان رو مشغول کنه تو کار، پیامبر فرمودن من بهشتش رو تضمین میکنم، این مقدس کارش، این مجاهد فی سبیل الله. بچ ما با قوانین و مدیریت کار بکنیم که هر کی بیاد بخواد تولید بکنه، هر بخواد خدمت بکنه، کاری بکنه، طرف دست از پا دراسر بگه غلط کردم مثلا اومدم توی کار، خب تو تشویقش کردی، تو داری تشویقش میکنی با این روش که بره قاچاق بکنه، از قاچاق غیر مواد مخدر شروع میکنه، بعد کم کم مزنه میاد بالا تا میرسه به قاچاق مواد مخدر که میینه مزنه خیلی بالاست، بعد با خودش میگه من برای چی دلال بازی نکنم، برای چی اصلا قاچاق مواد مخدر نکنم که به اندازه 100 تا تولید کننده در سال من سود ببرم، چرا عرق بریزم و یه هم بدبختی و یه همه تغییر بشم و اینا، یک ریسکی میکنم دیگه، حالا 3 بار قاچاق میکنیم در سال با احتیاط، حالا ممکنه بعد چند سالم گیر بیفتیم اعدامم بشه، شاید هم اعدام نشد. من میخواستم راجع به الگوی هم سرمایه‌داری هم سوسیالیستی در باب و الگوی اسلامی، چپ و راست و اسلامی در باب معماری و شهرسازی هم نکاتی رو عرض بکنم که چگونه مدیریت شهری ایدئولوژیک هم هست، حتی بهش توجه نداریم. هر نوع مدیریت شهری مسبوق به یک مکتب، یک نوع جهانبینی، یک نوع انسانشناسیه. آقا خانه، هر ساختمانی خانه نیست، مسکن. مسکن یعنی چی؟ ریشش سکنه، آرامش. هر ساختمانی مسکن نیست. اسلام از مسکن تعریف کرده، تعریف داره از مسکن. ما روایت داریم راجع به میزان نور، نورگیری خانه، فضای باز در خانه، دلگشا بودنش، سکوت و آرامشش، وسعت خانه. خونه که معذرت بخوام دستشویش کنار مهمونخونه‌شه. این آپارتمانی الان همینجوری دیگه، همه همینجوریه دیگه، سابقه یک اندرونی بیرونی چیز داشتن، الان مهمون برای آدم بیاد بدبخت جرأت نمی‌کنه بره، همه تو حال نشستن، این جلو همه می‌خواد بره انگار داره میره به قربانگاه، چون میدونه باید مراقب باشه دیگه، و الا میاد بیرون آبروش رفته. این مسکن اسلامیه کنار آشپزخونه‌شه، از نظر بهداشتی اصلا درسته، از نظر حریم درسته، سبک زندگی ما هم هزار جور مشکل داره، مفهوم میهمانی آقا داره ور میفته توی جامعه، چون یادمون رفته اسلام میگه آقا میهمانی آری ساده و ارزان. ما یا اونقدر گران و تشریفاتی و پوز و تجمل میکنی که فقط اونایی که میتونن یا کمرشون بشکنه یک میهمان. الان شما بخوای یه نهار بدی 40 نفر رو دعوت کنی چند باید بدی؟ مثلا اگه بخوای یک دو جور خورشت بذاری یا ادو اصولای دیگه‌ش هم انجام بدی، خب بله، حالا مزنه ها متفاوته، من ببینم کدوم پایین تر گفتیم بعد حساب کنیم با هم. خب بعد نتیجهش اینجوری بشه طرف بگه آقا اصلا ما لقاء مهمان رو، لقاء صاحبخانه رو به عطاش بخشیدیم، اصلا نمیخوایم بریم، بعد درن از هم دیگه فرار کنن. این شده یکی از کمدی ها تو تلویزیون، وقتی هم تو عید نشون میده مهمان آمده دم در زنگ میزنه، این جزء به حساب فیلم های آموزنده ما هست، توی صاحبخونه ها میگن هیچی نگو هیچی نگو، نفهم از پنجره دریم، درست خلاف آموزش های اسلامی. که میگه میهمان حبیب خداست، میهمان برکت میاره به خونه. یک روایتی دیدم از امام صادق علیه السلام، فرمودن میهمان وقتی میاد خونت میمیره باید ازش تشکر کنی، که میگه آقا او اومده ما نون دادیم، غذا دادیم، زحمت کشیدیم، باز ما از او تشکر کنیم؟ فرمودن بله، برای که میهمان وقتی میاد برکت میاره به خونت و وقتی میره گناهان تو رو از خونه میبره بیرون، میریزه تطهیرت میکنه، بنابراین تو باید ازش تشکر کنی، میهمان بر تو منت گذاشته. متاسفانه فرهنگ سازی باید بشه. ما اصلا کلن از آداب و رسوم سبک زندگی اسلامی کلن چارنل داریم دور میشیم. به خدا این همه اختلاف و دعوا و طلاق و کینه‌ها و اینا همه به خاطر همین که 120 تا اصول ابتدایی اسلامی رو که هممون میگیم، اینا که هممون میدونیم، همینا که هممون میدونیم، همینا پدر ما رو در آورده که عمل نکردیم. الگوی مصرف، الگوی تبلیغات شهری، اینا کاملا میتونه مثبت باشه. رقابت، آگهی‌های تبلیغاتی در شهر میتونه به نفع تولید باشه، میتونه به نفع مصرف کنندگی باشه، مصرف محض، میتونه به نفع اشرافیت و تجمل‌گرایی باشه، میتونه به نفع یک زندگی متعادل. من نمیگم ساده زیستی و زهد، چون بنده خودم هم زاهد و ساده زیست نیستم، زندگی متوسط متعارف داره. ما نباید، ما توی مدیریت فرهنگ جامعه و تبلیغات ملاک باید بزنیم زندگی مرفه متعادل. اسلام طرفدار رفاه متعادل همه جامعه است. اگر اینه مدیریت شهری، مدیریتی است که هم در سبک زندگی، هم تأمین رفاه و بیمه و تأمین اجتماعی کاری بکنه که کل مردم در یک حد رفاه معتدلی توأم با معنویت و اخلاق و انس و انسانیت باشه، این هر چی که به این کمک میکنه اسلامی است، هر چی که به این کمک نمیکنه اسلامی نیست. از این که عرض کردم بهداشتش، راجع به امنیت شهر همینطور، امنیت در شهر یکی از مهمترین مختصات شهر اسلامی امنیته. من شهرهایی دیدم در دنیا که تمام خونه ها رو دیواراشون سیم برق کشیدن و برق بهش وصل میکنن، مطابق با یک ولتاژی که طرف نمیره ولی پرتش میکنن. یعنی چندین محله رفتم دیدم همه خونه ها اینا. خب حالا ما اینجوری نیستیم الحمدلله، ولی امنیت در شهر، انسجام در شهر، همین تعبیر چشم نواز که ایشون نقل کردن، ساختمونا ملایم و چشم نواز، این ما در روایات داریم اینا رو. شما بعضی کشورها میرید میبینید واقعا وقتی وارد خیابون میشی از نگاه به خیابون و خونه ها و اینا لذت میبری، برای که انسجام داره، همه شبیه همه. حالا اینجا تو ما یک خونه یک طبقه داره خراب میشه، کنارش یک برج، یک ساختمون بلند 8 طبقه که تا ته زیرزمین این خونه رو داره میبینه، دیگه اصلا حریم خصوصی اونه داره. یک خونه سبزه، یکی قرمزه، یکی رنگ نداره، یکی جیغ بنفشه، هر کسی برو خودش همیشه هر جو مرجه اصلا. آیا یک شهری که نمیشه نگاش کرد شهر اسلامیه؟ خب امنیت، آرامش و انواع و اقسام این مسائل، چه بعد اخلاقی حقوقی، چه بعد عدالت اجتماعی، چه بعد مدیریت. اگر یه وقتی دوستان همینجا شما این بحث شهر اسلامی رو اینجا مطرح کردید، اکتفا نکنید بنویسم یه مجله و یا یک نشست و احوال پرسی و اینا، همینجا یک کرسی ثابت بگذارید، طلبه از بعد تحقیقات خودش به لحاظ فقهی، حقوقی، اخلاقی راجع به شهر اسلامی بیاد صحبت کنه، دانشجوی مهندسی همینطور، اون یکی مدیریت شهری همینطور، مدام بیاید اینجا بحث بکنیم اشکالات. آقا این خواهش میتونیم بکنیم از شورای جدید شهر، یعنی از همه شورای شهر و شهردارا، هر کس که هستند، میتونیم این خواهش بکنیم که یک جایی باشه که تمام اهالی این شهر احساس بکنن، نه مسائل شخصیشون، مسائل شخصی هم باید بهش رسیدگی بشه، مسائل شهری، نه مسائل شخصی، مسائل شهری هر هفته هر ماه اینجا بیاد ترشه که آقا این شهر اینجاش این اشکالاتو داره، مسئولیش هم بیاد دفاع کنه، اگرم دفاعی نداره بگه خیلی خوب قبوله، ولی چیکار کنیم؟ با هم دیگه هم فکری و مشارکت بکنیم، درای هم باز باشه، هر کی میخواد بیاد اطلاع رسانی هم بکنید، آقا این دفعه بحث فاضلاب شهریه، فردا بحث نمیدونم اداره مالیات، پس فردا راجع به مسئله بازار پد، مربوط به آسفالت شهر فلان. ببینید من نمیگم مسائل شخصی، مسائل شخصی خب هر کسی میاد مشکل خودش فقط میگه یا مشکل محله خودش میگه، من منظورم اون نیست، اون جداگانه، مسئولین باید اون جلسات با مردم داشته باشن. این که من میگم اون نیست، این که دارم عرض میکنم راجع به فرهنگ زندگی شهری است که بگیم آقا این شهر الان 10 تا نقطه مثبت داره، 10 تا هم نقطه منفی داره، این نقاط منفیش چیاست، ریشش چیه، چیکار بکنیم حل شه. تازه اگه حل نشه به شما بگم خود طرح مسئله آغاز حله، گاهی یک مشکلی امروز طرح میشه الان حل نمیشه، ولی 10 سال دیگه حتما حل میشه. فرمودند همونطور که به مؤمن از نگاه به چهره و رفتارش میشه تقوا و امانتداری و دین رو در طرز حرف زدنش، طرز نگاه کردنش، طرز غذا خوردنش اینا میشه فهمید. وارد یک شهر اسلامی که میشی، شهری اسلامی است که وقتی یک بیگانه واردش میشه، اولین چیزایی که به ذهنش میاد نکات مثبت انسانی و اخلاقی است. از امام رضا علیه السلام پرسیدن آقا کی شیعه کیه، مؤمن کیه؟ فرمودن کسی که اگر 1000 نفر بین 1000 نفر یه نفر آدم درسته اون باشه، بین 10,000 نفر اگر یک نفره اون باشه، اگر بین 100,000 نفر 10 نفرن یکیش باید اون باشه. خب این راجع به فرد، راجع به شهر هم همینطوره. یه وقت خودتونه بدانیم جای بیگانه غیر مسلمان که آمده وارد شهر مشهد شده یا هر شهر اسلامی، بره تو شهر قم مثلا مرکز شیعه، بیاد تهران، به ذهنمون میاد این تو ذهنش چی بیاد؟ و السلام علیکم و رحمتون.